اول سفراء حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه ارواک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لامدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منظر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از فرازهایی که در زیارت نورانی جامعه کبیره آمده و در این فراز یکی از وظایف ما نسبت به اولیاء معصوم و ولایت اون اولیاء الهی بیان شده این هست: محتمل لعلمکم، محتجب بذمتکم، معترف بکم، مؤمنم به ایابکم، مصدقم به رجعتکم، منتظر لامرکم، مرتقب به دولتکم، آخذم به قولکم، عاملم به امرکم. اگر خدای متعال توفیق عنایت بکنه در روزهایی که مزاحم هستیم بعضی از جملات این فرازهای نورانی رو و بعضی فرازهای دیگه این زیارت رو ترجمه میکنیم منظره سروران اساتید. در مقابل این ولایتی که خدای متعال به عنوان بهترین نعمت و شاید تنها نعمت مهم و نعیم به ما عطا کرده، تکالیفی ما داریم در قبال این نعمت الهی که خدای متعال از این نعمت از ما سؤال میکنه. در اون روایت نورانی که از امام رضا علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن در دنیا هیچ نعمت حقیقی نیست، نعمتهای دنیا نعیم حقیقی نیستند. وقتی سوال شد که پس معنی این آیه نورانی که ولتسألن یومئذن عن النعیم، در روز قیامت از نعیم از شما سوال میکنند، این نعیم چیست که خدای متعال میفرماید در روز قیامت از شما سوال میکنند مگر همین نعمتهای دنیا نیست؟ خواب شیرین، غذای شیرین، غذای لذیذ، آب گوارا، امنیت. حضرت فرمودند نعیم ولایت ماست، این نعمت حقیقی است که اگر کسی وظایف خودش رو نسبت به این نعمت انجام داد و تکالیفش رو انجام داد، این نعمت او رو به نعیم ابد و درجات بهشت میرسانه. بنابراین این نعمت طریق اون نعمت‌های حقیقی خدای متعال هست و همه نعمت‌های حقیقی از شؤون این نعمت هستند و از طریق این نعمت به بندگان خدا میرسند و ما هم که در دار دنیا آمدیم برای همین هست که همین یک دونه تکلیف را عمل بکنیم، یعنی نسبت به این نعمت ولایتی که خدای متعال نازل کرده شاکر و قدردان باشیم و تکالیف خودمون رو انجام بدیم. و اگر کسی نسبت به این نعمت تکالیف خودش رو انجام داد، نسبت به سایر نعم هم تکلیف انجام شده است. لذا سوالی بیشتر از او و از این یه دونه سوال نیست. همه سوال ها سوال از همین نعمت، یعنی نعمت ولایت اولیاء معصوم هست. لذا تکالیفی که ما در مقابل ائمه علیهم السلام داریم، اینها اصلی ترین تکالیف و وظایف ماست که تمام تلاش باید در شناختن این تکالیف و به انجام رسوندن اون تکالیف باشه که همه درجات هم با همین امر حاصل میشه. و اونهایی که این اصل رو با فرع اشتباه کردن، هر چه تلاش کنن به جایی نمیرسن. اصل این هست و تکالیف دیگه از شؤون این تکلیف هستن، نه اینکه ما مکلف به سایر تکالیف نیستیم. تکالیف دیگه هم از شؤون این تکلیف هم، کما اینکه از شؤون توحیدن، در عرض توحید نیستن. نماز و روزه و زکات و حج و بقیه تکالیف همه از شؤون توحیدن، از شؤون این امر اساسی هم هستن. حالا یکی از تکالیفی که در این تعبیر نورانی زیارت جامعه به او اشاره شده و زائر این وظیفه رو انجام داده و خودش رو در انجام این وظیفه موفق میبینه و نسبت به ساحت معصومین وقتی میخواد وظایف خودش رو و مسئولیت‌های خودش رو بیان بکنه، این تعبیر هست که محتمل العلم کن، من بار علم شما رو تحمل میکنم، حامل علم شما هستم. همینطوری که خود امر ولایت از امور صعب مستصعب هست، از اموری است که تحملش سنگین هست و جز عده خاصی نمیتونن تحمل بکنن، علم ائمه علیهم السلام هم همینجور هست. لذا این تعبیر هم در باب ولایتشون آمده، ان امرنا صعب مستصعب، هم در روایات متعدد در باب علوم ائمه علیهم السلام آمده که علم ما صعب و مستصعب هست. بنابراین تحمل او یک ظرفیت خاص میخواد و همچنین یک مراقبه خاص میخواد. معنی این علم چیست و معنی تحمل علم چیست و چه کسانی این علم رو میتونن تحمل بکنن، درباره اینها در روایات نورانی معصومین بیانات مفصلی است. بزرگان هم در شرح همین عبارات و در غیر این مورد به بسط این روایات پرداختن. نکته اول این که حقیقت علم اون نورانیتی است که خدای متعال، اون نوری است که خدای متعال به قلب کسی عنایت میکنه که قصد هدایت او رو به سوی خودش داره. نور و لطفی که حضرت حق به قلب مؤمن میکنه برای اینکه مقصد رو ببینه و به سمت مقصد حرکت بکنه، این حقیقت علم هست. لذا حقیقت علم وسیله بندگی خدای متعال هست. علم ابزار بندگی است، طریق عبادت و بندگی است، نورانیتی است که انسان رو به عبادت خدای متعال هدایت میکنه. درجات عبادت با درجات نورانیت علم فراهم میشه. شاید معنی این تعبیر نورانی که در حدیث عنوان بصری است و امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن همین باشه. وقتی به حضرت عرض کرد که من آمدم، زحمت رو تحمل کردم، خواسته من اینی که از علوم شما بهره مند بشم، حضرت بهش فرمودن ان کنت تسأل علم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. علم حقیقتش اون نورانیتی است که در قلب اون کسی واقع میشه که خدای متعال قصد هدایت او رو داره. این نور علم هست. بعد حضرت فرمودن ان کنت تطلب العلم، اگر طالب این علم هستی، فطلب فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، اولا باید حقیقت عبودیت رو در نفس خودت محقق کنی. این علم رو به بنده ها میدن تا با این علم بندگی بکنن. اونهایی که دنبال شیطنت هستن به علوم راه پیدا نمی کنن. بله، ابزار شیطنت و در عالم دنیا متناسب با مصلحت الهی در اختیارشون قرار میگیره. شیطان هم شیطنت میکنه در دنیا، ابزار شیطنت رو داره. این ابزار شیطنت علم نیست. لذا در حدیث عقل و جهل که لشکر عقل و جهل رو حضرت میشمرند، علم از لشکرهای عقل و از جنود عقل و از جنود شیطان، از جنود جهل نیست. اون چه از لشکریان جهل هست در مقابل علم جهله. بنابراین اون ابزار شیطنت، ابزاری که انسان در معصیت خدا، در طغیان و سرکشی، در نفس پرستی خودش به وسیله اونها کار میکنه، اینها علم نیست. علم اون حقیقت و نورانیتی است که طریق بندگی خدای متعال و راه عبادت و بندگی است. ولذا این علم رو به کسی میدهند که دنبال بندگی خدا باشه. در قدم اول عبودیت و استکانت رو در نفس خودش محقق کنه. وقتی این قدم رو برداشت، اونگاه خدای متعال این عبد رو به سوی خودش هدایت میکنه و ابزار بندگی رو به او عطا میکنه. پس این نکته اول در باب علم که اون نورانیت قلب هست و طریق هدایت هست و انسان به وسیله او هدایت میشه به درجات بندگی و درجات قرب به آستان الهی، که در آیات قرآن هم این حقیقت با تعابیر مختلفی بیان شده. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، این معناش همین هست. خدای متعال اگر بخواهد بنده ای رو هدایت بکنه، کسی رو هدایت بکنه، به او شرح صدر میده. این شرح صدر رو بزرگان در تفسیر اینجوری معنا کردن. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که اول به او بسط میده، سینه او، صدر او گشاده میشه تا ظرف معارف باشه. و الا اگر بسط روح نداشته باشه، این قلب بسته باشه، تنگ باشه، جایی برای معارف نیست. اونگاه اون معارف رو بر قلب او نازل میکنه و بعد هم به او توفیق میده که تسلیم نسبت به این معارف باشه. این شرح صدر که در روایت از او تعبیر به نورانیت صدر شده، این همون علم هست. به وسیله این علم خدای متعال بسته وجود به انسان میده. این قدم هم نکته اول. نکته دوم این که این اسرار عبودیت و اسرار بندگی و علوم بندگی اسراری است که خدای متعال حقیقتش رو به اولیاء معصوم عطا کرده، به اون کسی که مقام عبودیت مطلقه داره. این طور نیست که همه انسان ها مستقیماً راهی به سوی این علم داشته باشند. حقیقت این علم به اون انسانی عطا شده که صاحب عبودیت مطلقه است و اسرار بندگی خدای متعال رو میتونه تحمل بکنه. این هم نکته دومه. به تعبیر دیگر، بندگی در عالم به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع میشه. و هیچ انسانی مستقل از اونها نمیتونه بندگی بکنه. این توهمی که کسی خیال کنه خب بندگی یعنی خضوع و تواضع و سجده، خود من خضوع میکنم، تواضع میکنم، سجده میکنم، این طوری نیست. حقیقت بندگی رو خدای متعال به اونها عطا کرده و به شفاعت اونهاست که دیگران بندگی خدای متعال رو میکنن. بنا عبد الله لولانا ما عبد الله. این مطلب گاهی تو روایات بیان شده با یک تعابیری، مثلا فرمودن خدای متعال انوار ما رو آفرید برگرد عرش، سپس ملائکه رو آفرید. به ملائکه فرمود تسبیح خدا رو بگید، اونها عرض کردن ما نمیتونیم خدا رو تسبیح کنیم. به ما فرمود ما خدا رو تسبیح کردیم، ملائکه الهی از ما تسبیح خدا رو یاد گرفتن. در روایات دیگه سایر انواع ذکر و توجه به حضرت حق هم آمده، تکبیر، تحلیل، هم فرمودن اینها رو ملائکه از ما یاد گرفتن. اگر ما تسبیح نمی کردیم، ملائکه نمی توانستن خدا رو تسبیح بکنن. پس عنایت میکنید حقیقت عبادت، سر عبادت، تسبیح کردن، تنزیه کردن، تکبیر الهی، این چیزیست که نیاز به تعلیم داره. تا خدای متعال تعلیم نکنه کسی نمیتواند اسرار بندگی رو بیاموزه، خودش نمیتواند به خودش این اسرار رو تعلیم بکنه. به این اسرار رو خدای متعال ابتداءً به اونها عطا کرده و تعلیم کرده و مابقی از اونها میاموزند. بنابراین هم اسرار عبادت به وسیله اونها به دیگران تعلیم میشه، هم به وسیله به شفاعت اونها این عبادات واقع میشه و هم به شفاعت اونها مقبول میشه. بنابراین اینجور نیست که اگر کسی بخواد بندگی خدای متعال رو بکنه رموز و راه و رسم بندگی خدای متعال رو مستقیماً به او عطا بکنن، بلکه همه بندگی ها بندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. دیگران به شفاعت به این بندگی میرسن و از طریق تعلیم اونها رموز بندگی رو یاد میگیرن. و حقیقت این بندگی هم چیزی جز این نیست که انسان تسلیم به اولیاء معصوم بشه تا به وسیله قوای او معصومین در عالم عبادت بکنن. همینطوری که خدای متعال نمونش رو در عالم حس به ما ارائه فرموده، به ما قوایی داده، چشم داده، زبان داده، گوش داده، ما به وسیله اینها عبادت میکنیم، اینها مسخر ما هستند. اگر در اختیار یک عبد مؤمنی قرار بگیرن اون روح مؤمن هست که عبادت میکنه، اینها به وسیله عبادت او عبادت میکنن. انوار عبادت و طاعت و بندگی روح هست که در جسم جاری میشه. بهترین منزلت بندگی یک جسم اینه که این جسم در اختیار یک مؤمن قرار بگیره، تسلیم باشه، تحمل بکنه، مؤمن عبادت بکنه به وسیله او. اگر تحمل کرد عبادت مؤمن رو به نورانیت و رشد میرسه. بالاترین درجات بندگی ما هم همین هست که ما به شأن و مقامی برسیم که تسلیم اولیاء معصوم بشیم، همه حول و قوه خودمون رو واگذار کنیم، اراده اونها، ولایت اونها در وجود ما جاری بشه، به وسیله عبادت اونها خدای متعال رو عبادت بکنیم. و معصیت هم اونجایی واقع میشه که ما از محیط ولایت اونها خارج میشیم. اگر از محیط ولایت اونها خارج شدیم و خواستیم با حول و قوه خودمون عبادت بکنیم مستقل از سرپرستی و ولایت خدای متعال، این همون جاییست که عبادتمون هم میشه شیطنت و معصیت. من تلقیم اینه، شیطان هم کارش همین بود، شیطان میخواست در عبادت خدای متعال مستقل عبادت. این عبادت استکبار. وقتی بهش گفتن سجده کن، عرض کرد خدای خودت رو سجده می کنن. ولی ولیت رو، خلیفه تو رو نه. یعنی خضوع در مقابل تو دارم، ولی نه از طریق خضوع در مقابل خلیفه. این سجده ملائکه سجده مستقل که نبود. یعنی اینجور نبود که ملائکه دعوت شده باشن به این که در مقابل آدم سجده کنن، همونطوری که در مقابل خدا سجده می کنن. این که دعوت به شرک هست. اون سجده‌ای که دعوت شده بودن تواضع و خضوعی بود که طریق تواضع در مقابل خدای متعال بود، لذا عین توحید بود، نه اینکه با توحید فاصله داشت، شرک بود. و شیطان همین نوع عبادت و بندگی خدای متعال رو نمیپسندید، میخواست مستقیما بندگی بکنه، راه مستقیم پیدا بکنه. و این راه در عالم قرار داده نشده، نه اینکه قرار داده شده و به کسی گفتن از این راه نرو. یک راه در عالم بیشتر قرار ندادن، راه بندگی، راه توجه به اولیاء معصوم و اون عباد الهی است که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، اونهایی که بندگی حقیقی به وسیله اونها واقع میشه. اون افراد هستن که عبادت به وسیله اونها واقع میشه، بندگی دیگران از طریق توجه به بندگی اونها، از طریق این است که انسان حول قوه خودش رو تحت ولایت و سرپرستی اونها قرار بده، در واقع حول قوه اونها در او جاری بشه. اونها اگر همه عالم هم در اختیارشون باشه امناء الله هستن، به وسیله این عالم خدا رو عبادت میکنن، بندگی میکنن، هیچ چیز رو در مسیر غیر بندگی قرار نمیدن. اینجور نیست که اگر عالم در اختیار اونها قرار گرفت کمترین تخلفی بکنن. بنابراین اگر بنده ای تمام قوای خودش رو به اولیاء معصوم سپرد و فرمان اونها، اراده اونها بر قوای او جاری شد، چیزی جز عبادت خدای متعال واقع نمیشه و نورانیت عبادت معصومین علیهم السلام هست که در وجود او جاری میشه. بنابراین عبادت هیچ مخلوقی مستقل از عبادت اونها تعریف نداره در عالم، از شؤون عبادت اونهاست، از طریق ولایت اونها خدای متعال عبادت میشه. کما اینکه معرفت هم همینطور، معرفت که از رموز عبادت هست، این هم باز فقط از طریق اونها اعطا میشه. اینجور نیست که به کسی مستقل در عالم معرفتی بدن، نورانیت علمی عطا بشود. کما اینکه این مطلب در روایات متعدد و فراوانی آمده، از جمله اون روایت معروف که امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن این روایت این تعبیر نورانی رو دارن، در کافی شریف هست: ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه، خدای متعال اگر میخواست خودش رو به بندگان مستقیم معرفی میکرد، نه اینکه این کار رو خدای متعال نمیتوانست انجام بده، ولیکن خدای متعال اینجوری خواسته: جعلنا سبیله و صراطه و بابه و وجهه الذی یؤتامن، خدای متعال ما رو سبیل و صراط و باب و وجه قرار داده، تنها راه ما هست، سبلی هم که در این راه هست، راه های فرعی هم همه به ما ختم میشه، و باب الهی ابوابه، ابواب الهی ما هست، باب هایی که به سوی بندگان باز میشه و بندگان از این راه ها به سوی خدا میرن ولایت ماست، و وجهه الذی یؤتامن، اون وجه الهی که از طریق اون وجه بندگان باید متوجه خدا بشن و وارد به آستان الهی بشن ما هستیم. کما اینکه در روایات متعدد همین معنا رو بیان کرده، در یک بابی در کتاب توحید صدوق این آیه نورانی را آورده و روایات ذیل این آیه را بیان فرموده: کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هالک هست الا وجه خدای متعال. این وجه چیست؟ روایات چند جور وجه رو معنا کرده. یکی از معانی که برای وجه میکنن اینه، میفرماید عملی که متوجه خدا هست. انسان اگر حول و قوش متوجه خدا بود، برای خدا بود، اون عملی که متوجه خداست وجه الله باقی میماند. اون عملی که متوجه خدای متعال نیست، اون سرمایه‌ای که انسان اون سرمایه رو به سمت خدای متعال هدایت نمیکنه، اون حول و قوه و امکاناتی که انسان او رو به سمت خدا هدایت نمیکنه، اینها وجه الله نمیشن، اینا باقی نمیمونن. بنابراین هر اراده‌ای که متوجه به خدای متعال میشه سبقه وجه اللهی پیدا میکنه. در یک روایت دیگری همین معنا رو با تعبیر دیگه بیان فرمودند، فرمودند وجه الله اون طریقی است که مردم از طریق او متوجه خدا میشن و او دین خداست. دین یک حقیقتی است در عالم که خدای متعال او رو نازل کرده، مردم از طریق دین متوجه به خدای متعال میشن. اگر در مسیر دین خدا بودن، در مسیر وجه الهی هستن، متوجه به حضرت حقن. اگر از مسیر دین خارج شدن، از طریق توجه به خدای متعال خارج شدن. هرچه از وجودشون در مسیر دین نیست فانیست، تنها اون مقداری از وجود انسان باقی میمونه که در مسیر دین خدا قرار میگیره. در یک روایت نورانی دیگری اونگاه جمع میکنن، فرمود وجه الله ما هستیم، دین خدا ما هستیم، یعنی باطن دین چیزی جز ولایت اونها نیست. باطن صلات ولایت اونهاست، باطن زکات ولایت اونهاست، باطن حج ولایت اونهاست. با تعابیر مختلف این تو روایات بیان، در روایات معصومین علیهم السلام بیان شده. بنابراین باطن دین که وجه الله هست، همون ولایت امام علیه السلام هست. به تعبیر دیگر اونها همه وجودشون متوجه خدای متعال هست، مجذوب خدای متعال هستند،
با تمام وجود غرق در جذبه ها و محبت های الهی هستند و به سمت خدای متعال در حال حرکتند و وجود اونها طریق توجه دیگران هست. این جاذبه است که همه رو به سمت خدای متعال میکشد. اگر جاذبه ای عالم رو به سمت خدای متعال میبره، همون جاذبه است که ناشی از محبت نبی اکرم به خدای متعال هست. اگر شما این محبت رو بردارید، رشته اتصال عالم به خدای متعال قطع میشه، رشته حرکت عالم به سوی خدای متعال قطع میشه. با محبت ایشون به خدای متعال همه عالم به سمت خدای متعال حرکت میکنن. این تشبیه اصلا مناسب نیست، ولی از جهتی گویاست. همین طوری که ما الان در میدان جاذبه کره زمین و منظومه شمسی هستیم و این جاذبه است که داره ما را حرکت میده، اگر شما این جاذبه را قطع کنید، حرکت ما هم به سمت اون مقصد قطع میشه. همه عالم با جاذبه نبی اکرم به سوی خدای متعال حرکت میکنه، با محبت نبی اکرم به سوی خدای متعال حرکت میکنه. اون عبادتی که عین محبت خدای متعال هست، عبادت از سر حب هست، بلکه بالاتر از حبم چیزی هست، اون عبادت هست که همه عالم رو به سمت خدای متعال حرکت میکنه. محبتی که عین مسکنته، عین عبودیته، عین تذلله. این نکته رو شاید اشاره کرده باشم که محبت به خدای متعال محبت دوتا موجود در عرض هم نیست. این محبت طغیان و شیطنته انسان اگر یه موقعی دنبال چنین محبتی باشه. محبت خدای متعال از شؤون استکانت و بندگی، محبت عبد نسبت به خدای متعال هست، نه محبت یک موجود مستقل نسبت به موجود دوم. محبتی است که از عبودیت، از استکانت، از تذلل، از خشوع در مقابل خدای متعال ناشی میشه، از جنود بندگی خدای متعال هست، از شؤون بندگی خدای متعال هست. این محبت هست که همه عالم رو جذب به سوی خدای متعال میکنه. بنابراین اگر همه عالم برای نبی اکرم خلق شدن و برای عبادت حضرت خلق شدن، طریق قربشون هم عبادت حضرت هست. و اگر خود رو سپردن که حضرت به وسیله اونها عبادت بکنه، به عبادت، به مقام عبودیت و بندگی متناسب با شأن خودشون میرسن. کما این که تمام قوایی که خدای متعال برای ما آفریده، اگر ما بخواهیم با اونها بندگی بکنیم و بنده باشیم، اون قوا وقتی در اختیار ما قرار میگیرن، اون وقت به مقام بندگی میرسن، به کمال خودشون راه پیدا میکنن، به اون نورانیتی که باید برسن میرسن. حتی قوایی که در بیرون ما خدای متعال مسخر ما قرار داده همین جوری هستن. اگر خدای متعال این قضایی که ما از او تغذیه میکنیم مسخر اراده ما کرده، اگر مؤمنی این قضا رو تناول کرد و بعد با او عبادت کرد، این قضا جذب به عالم نور انوار میشه، و الا تا جذب روح مؤمن نشه که نمیتونه وارد عالم انوار بشه. وجود ما هم همینطوریست، ارواح ما هم همینطوریست. اگر ارواح ما جذب نور نبی اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه اجمعین نشن و به وسیله عبادت اونها به سمت خدا حرکت نکنن، راهی به سوی خدای متعال نیست. حالا روایات در این زمینه فراوان دیگه. ملاحظه فرمودید، فرمود ارواح مؤمنین از مرتبه جسم ما، یعنی از علیین آفریده شده، ارواح شیعیان ما، و لذا متمایل به ماست، و لذا روح امام در روح مؤمن جاری است، ارواحکم فی الارواح، و به وسیله اون روح هست که همه عبادت میکنن و بندگی میکنن خدای متعال رو، همه به حیات بندگی و درک از بندگی خدای متعال میرسن. بنابراین نکته دیگر این که بندگی خدای متعال و رموز بندگی مستقیما به کسی عطا نمیشه، به اون کسانی عطا شده که عبودیت مطلقه دارن و عالم برای عبادت اونها آفریده شده. هر کسی به میزانی که میخواهد تحمل کنه ولایت اونها رو و به همون میزان بندگی خدای متعال رو بکنه، به همون میزان هم اسرار و رموز عبادت رو به اونها عطا میکنه. این مقدمه دوم. عرضم رو جمع کنم، فقط یه اشاره کنم، مقدمه باشه برای بحث بعد. خب حالا این معارفی که وسیله عبادت و بندگی خداست، وسیله طاعت هست، این علوم حقیقتش به اولیاء معصوم عطا شده. مرتبه ای از این علم رو احدی نمیتواند تحمل بکنه و قدرت برداشتن اون علم رو نداره، مکلف به اون تکالیف هم نیست. اون تکالیف فقط مربوط به خود اونهاست، نه دیگری میتواند اون تکلیف رو انجام بده و نه اون علم رو به اون میدهد. مراتبی که دیگران ممکن هست به اون مراتب برسن متناسب با بندگیشونه. به میزانی که میخوان بندگی خدای متعال رو بکنن، به همون میزان به اونها این علوم و معارف عطا میشه تا به وسیله اون علوم اطاعت و بندگی بکنن. اونها انوار معرفت رو معصومین علیهم السلام به کسانی عطا میکنن، به اشخاصی عطا میکنن که ظرفشون ظرف عبادت و بندگی خدای متعال باشه، خود را آماده کرده باشن که این علم رو بردارن و با این علم بندگی بکنن. یک معنای تحمل علم شاید همینه، یعنی میتواند با این علم بندگی خدای متعال رو بکنه. ظرفیت این عبادت و بندگی و به تعبیری ظرفیت این امتحان رو پیدا کرده. کسی که ظرفیت یک امتحان رو نداره، علم او رو بهش عطا نمی کنن. اگر ظرفیت پیدا کرد، اون علم رو به او عطا می کنن و اون علم به او عنایت میشه. لذا در بعضی روایات اینجوری داره می فرماید: علم ما، معارف ما به حدی سنگینه که هیچ مرتبه ای از او رو، هیچ ملک مقربی، هیچ پیغمبری، هیچ مؤمنی نمی تواند تحمل. اون اسرار مربوط به خود ماست، دیگران به اون مکلف نیستن، اون مرتبه از عبادت هم مختص به خود ماست. ولی مراتبی از معارف ما هست که انبیا، مؤمنین کامل و ملائکه به اون دسترسی پیدا میکنن و به تعبیر خودشون باز فرمودن مراتبی از ولایت ما هست که اون کسانی که ما بخواهیم بهشون عطا میکنیم و بهشون داده میشه. اون افراد چه کسانی هستن؟ اون افرادی که حامل این علم هستن و میتوانن این علم رو تحمل کنن و ظرف این بندگی هستن. اگر ظرف این بندگی بودن، این نورانیت، این هدایت به طرف خدای متعال، این انوار طاعت و بندگی به اونها عطا میشه. من یه جمله این روایت نورانی رو فقط تقدیم میکنم که در کافی شریف هست، یک بابی است در کتاب حجت کافی، فیما جاء عن حدیث هم صعب مستصعب. روایاتی داره در باب این که فرمودن احادیث ما سنگین هست، صعب مستصعبه و به راحتی نمیشه تحمل کنید. بعد روایت پنجمی این باب روایت مفصل و طولانی است که حالا همش هم خیلی خوندنی نیست، من یه قسمتش رو تقدیم میکنم. نقل میکند ابا بصیر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که به او فرمودن یا ابا محمد، ان عندنا والله سرا من سر الله و علما من علم الله، والله ما يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. یک مرتبه ای از سر خدا در اختیار ما هست که هیچ ملک مقرب و نبی مرسل و بنده ممتحنی نمیتونه او رو تحمل کنه. والله ما کلف الله ذلک احدا غیرنا، هیچ کسی رو خدای متعال مکلف به اون وظیفه نکرده الا خود ما، بار اون تکلیف رو ما فقط برمی‌داریم. ولست تعبد بذلک احدا غیرنا، هیچ کسی رو از او درخواست خدای متعال نخواسته که عبادت و بندگی خودش رو بکند به اون علم الا ما. این علم ابزار بندگی ماست، فقط ما هستیم که این معرفت و علم و این سر به ما عطا شده، این بندگی هم مختص به خود ماست. و بعد فرمودن که یه علمی هم هست که ما مربوط مأمور به تبلیغش هستیم که حالا اون بحث پردامنه دیگری است. بنابراین تحمل علم ائمه علیهم السلام یعنی تحمل نورانیتی که به وسیله اون نورانیت بندگی خدای متعال واقع میشه. حالا معنای این تحمل چیست؟ چه کسانی میتونن تحمل بکنن؟ چگونه باید به این تحمل رسید؟ انشاءالله در جلسه بعد مزاحم میشم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.